تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
نهایی شدن رتبه بندی معلمان در بهارستان. معلمان از آموزشیار معلم تا استاد معلم رتبه بندی می شوند.
به نتیجه رسیدن قانونی که 14 سال بر زمین مانده بود تا چند روز دیگر. وزارت بهداشت تعرف گذاری خدمات پرستاری از اول دی اجرایی می شود.
و 77 کشور جهان میزبان اومیکرون. وزارت بهداشت تزریق دوز سوم واکسن کرونا را جدی بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام عرض می کنم به همه شما هموطنان خوب و عزیزم. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مشروع خبرهای ساعت 14. من ساسان رئیسیان به همراه همکارم طیبه ارمی با شما شنوندگان گرامی خواهیم بود.
رتبه بندی معلمان بعد از حدود یک دهه فراز و نشیب قانون شد. بر اساس این قانون معلمان به 5 رتبه تقسیم و حقوق و مزایای آنها بر اساس این رتبه ها تعیین خواهد شد. رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس هدف از تصویب این قانون را ارتقاء شأن و منزلت معلمان در جامعه عنوان کرد.
سرانجام تصویب شد طرح رتبه بندی معلمان.
موضوع لایحه بندی که قریب به یک دهه در فراز و نشیب ها بود، مجلس و مجلس 11 و دولت 13 با تأمین بار مالی این بس، این لایحه امروز به نتیجه رسید.
از این پس تغییرات حقوق معلمان بر اساس رتبه بندی است. طرحی که با 196 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب رسید.
پایان رأی گیری تصویب شد با 196 رأی.
معلمان بر 5 رتبه تقسیم بندی می شوند. بر اساس آن به مجموع حقوق و مزایای فوق العاده های معلمان طبق احکام کارگزینی افزوده می شود. آقای حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 10%، مربی معلم 15%، استادیار معلم 12%، دانشیار معلم 10% و استاد معلم 5%، علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده های مستمر و ارقاممون در احکام کارگزینی معلمان افزوده می شود.
همچنین پس از اعمال این موارد، چنانچه حقوق و مزایای هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده های هیئت علمی مربی پایه که دانشگاه تهران کمتر باشد، ما با تفاوت تا سقف آن در احکام کارگزینی درج خواهد شد. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، میگوید از این پس حقوق معلمان از حدود 8 تا 16 میلیون تومان است.
من بعد حقوق معلم با حقوق وزارت علوم در واقع هماهنگ شد. هر افزایشی که در مربی‌های دانشگاه تهران پای یک میشه برای اینا هم شامل میشه. در واقع این 80% حقوق آنها طبق اعلام وزارت علوم 10 میلیون و 100 هزار حقوقشونه، 8 میلیون و 80 هزار تومان حقوق یک که معلم حداقل خواهد شد، از اونجا حرکت میکنیم یا بالا تا حدودا 16.52% افزایش داریم برای حقوق آخرین جایگاهی که کسب خواهند کرد و به ترتیب پای میاد کم میشه. 130,000 معلم شامل میشه. هر کسی که در آموزش پرورش حکم رسمی معلمی داره رو رتبه بندی میکنه، چه در مدرسه کلاس درس بده، چه کار اداری بکنه و بخشی از کارش به عنوان آموزش باشه.
نمایندگان مجلس امروز همچنین مقرر کردند دوره‌های ضمن خدمت تربیت دبیر، سنوات تحصیلی، مدیریتی و دانشگاه‌های تربیت دبیر و معلم نیز جزء شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شود. آقای قالیباف رئیس مجلس در توضیحات تصویب این لایحه گفت که این طرح فقط مختص معلمان است و نه کارمندان اداری آموزش و پرورش.
این رتبه‌بندی فقط مال کار معلمی است، یعنی بخش‌های اداری و خدماتی در حینی که برای ما عزیزند و در خدمات کشوری مد نظر ما هست، مجلس و دولت و حاکمیت باورش این است که معلم باید از جهت جایگاه منزلتی و معیشتی بالاتر از خدمات اداری کشور بیسته. یه هدف ما در قانون گذاری برای معلمه.
حقوق و مزایای طرح رتبه‌بندی از پایان شهریور امسال لحاظ می شود. به گفته رئیس مجلس، دولت در لایحه بودجه 1401 هم بار مالی 25000 میلیارد تومانی برای اجرای این طرح در سال آینده در نظر گرفته است. مجید نصرتی، رادیو ایران.
به نتیجه رسیدن قانونی که 14 سال بر زمین مانده بود تا چند روز دیگر، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت گفت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی اجرایی می شود. آقای رحیمی تاکید کرد از ابتدای دی با تعریف مدل ثابت پرداختی های تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام خواهد شد و منابع آن نیز در قالب استفاده از ظرفیت منابع وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت تا آخر سال تامین شده. به گفته وی روش اجرایی و دستورالعمل آن نیز هفته آینده نهایی و اعلام می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت درباره اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال آینده هم گفت از ابتدای سال آینده این قانون در قالب نظامات بیمه و الزامات بیمه‌ای مشخص و پرداخت می شود. رهبر معظم انقلاب دو روز پیش در دیدار با پرستاران اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاران را از دولت و وزارت بهداشت مطالبه کردند. قانونی که از سال 1386 معطل اجرا بود. رهبر انقلاب آذر سال گذشته نیز بر ضرورت اجرای این قانون تاکید کرده بودند.
درجه آزمایشی قیمت تولید کننده بر روی 8 قلم کالا. از شنبه 27 آذر قیمت تولید به صورت آزمایشی بر روی 8 کالا درج خواهد شد. بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار در راستای شفافسازی و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار، قیمت 4 قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آب میوه و ماء و شعیر و 4 قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروویو درج خواهد شد. چند روز پیش وزیر سمت وعده داد به زودی قیمت تولید کننده هم بر روی کالاها درج شود.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی میگوید محصولات کشاورزی ایرانی سالم است و ایران از کشورهایی است که کمترین مصرف کود شیمیایی را دارد. آقای برومندی در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه ملی درباره نگرانی مردم از برخی اظهار نظرها در این باره گفته:
این ستادی بارفون شد مطرح کرده که نیترات مصرفی در میوه و سبزیجات و اینها که در کشور ما هست بالاتر از حد استاندارده و کشورهای وارد کننده به این خاطر هست که باز میفرستن محصولات ایرانی رو و در واقع محصولاتی که ما داخل استفاده میکنیم هم گفتن که اون آزمایش لازم روش انجام نمیشه و نیتراتش بالاتر از حد مجاز هست و به این ترتیب اینها مسئله است که مطرح میشه و نگرانی ایجاد میکنه.
من قطعاً این مسئله رو رد میکنم. ما جز کشورهایی هستیم که کمترین مصرف کود شیمیایی رو در محصولات کشاورزی داریم. سوریه در دنیا کمترین مصرف را داره، بعدش مراکش هست و بعدش جمهوری اسلامی ایران. یعنی ما از متوسط مصرف کود در دنیا بسیار بسیار کمتر کود شیمیایی در مزرعه داریم استفاده میکنیم. نکته دوم، در یک سال اخیر به دلیل اینکه یارانه کود 4200 تومانی برداشته شد، به شدت ما در کشور حتی دچار کم مصرفی هم هستیم. نکته بعد این که به هیچ وجه هیچ محصول جمهوری اسلامی ایران به دلیل نیترات برگشت نخورده است. من قویاً این رو رد می کنم. نکته بعد این که در محیط‌های گلخانه‌ای و تولیدات گلخانه‌ای تمام واحدهای گلخانه ما دارای مسئول فنی هستند. وزارت جهاد کشاورزی نظارت دقیقی بر گلخانه‌ها و تولیدات گلخانه‌ای داره. لذا ما به هیچ وجه قبول نداریم که خدای نکرده محصول ایرانی باقی مانده سموم یا باقی مانده کود و یا نیترات در اون وجود داشته باشه. ما سالانه حدود 8 میلیون تن محصول کشاورزی صادر می‌کنیم. اگر در اون سموم وجود داشت یا نیترات وجود داشت، آیا کشورها حاضر می‌شدن این رو مصرف کنن؟ هرگز چنین چیزی نیست.
اضافه می‌کنم اخیراً روسیه از ورود برخی از محصولات کشاورزی صادراتی ایرانی به ویژه فلفل به این کشور ممانعت به عمل آورده است. گفته شده مشکل از آنجاست که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان روسیه در ماه‌های اخیر با اعمال تغییراتی در قانون استاندارد استفاده از سموم و آفتکش ها در محصولات باقی، تره بار و سیفیجات را افزایش دادند. محموله‌هایی از کیوی‌های ایرانی هم از هندوستان برگشت خورده است که گفته شده به دلیل وجود لکه‌های سفید ناشی از آفت است.
افزایش نگرانی‌ها 6 روز مانده به اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیکی. قرار است از اول دی طرح نسخه نویسی الکترونیکی پس از گذشت 5 سال از تدوین طرح و 1 سال از اجباری شدن بالاخره به صورت کامل اجرایی و نسخ کاغذی حذف شود. اما 6 روز مانده به این موعد آقای جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از نگرانی‌ها درباره اجرای کامل این طرح می‌گوید.
مهمترین نگرانی ما بحث اینه که در این پروسه که کار بسیار بزرگیه، یک مراکزی که ارائه دهنده خدمت هستن اینها تنبیه نشن و اون جرائمی که مربوط به ارسال اسناد هست این جرائم صرفا دامنگیر مراکز ارائه دهنده خدمت نشه. دوم، مردم هم نباید جریمه بشن. یکی از نگرانی های ما در نسخه نویسی و نسخه پیشی الکترونیک این دو تا نکته هست. منتها قسمت زیادی از کارا انجام شده، مثلا در بحث مسئله نسخه نویسی نسخه پیشی یکی از کار بزرگی انجام شده و کار حجیمی هم هست، کدینگ دارو و لوازم تجهیزات پزشکی. منتها حجم کار سنگینه. اینی که چندین هزار اقلام دارویی، چندین هزار اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی که هم باید کدینگ داشته باشن، کار یه روز دو روز نیست. این کنارش بحث نسخه نویسی و نسخه پیشی هست، بحث امنیت تبادل داده هست، امنیت کسانی که اطلاعات وارد میکنن. اینا کارا انجام شده، قسمتی از کار مثلا زیر ساخت نسخه پیچی و نسخه نویسی الان در هم داروخانه ها وجود داره هم توی مراکز ارائه دهنده خدمت ما هست. ولی نگرانی اصلی ما اینه که اون قسمت مربوط به امضای الکترونیک یا روش موازی که جایگزین امضای الکترونیک باشه که افتاح باید اونجا رو در واقع تایید بکنه، اینها باید اتفاق بیفته.
با گسترش شیوع سوگه اومیکرون در 77 کشور جهان، تزریق دوز سوم واکسن کرونا جدی‌تر شده است. سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که دوز سوم یا تقویتی واکسن کرونا ایمنی و محافظت طولانی‌تری در بدن افراد ایجاد می‌کند. دکتر صالحی عضو کمیته ملی واکسن کووید 19 هم تزریق دو دوز واکسن کرونا را ناکافی دانسته و از هموطنان خواسته تزریق دوز سوم واکسن را جدی بگیرند.
واقعیت قضیه این هستش که دو دوز واکسن کووید 19 کافی نیست برای این که ما رو به صورت جدی و مطمئنی ایمن بکنه و حداقل در واقع 4 ماه بعد از دوز دوم بهتره که واکسیناسیون دوز سوم انجام شه. زدن واکسن از پلتفرم های مختلف خیلی ها معتقدن که میتونه خودش مفید باشه برای ایجاد ایمنی، و از اون طرف این هستش که واقعا هیچ کدوم از اینها ضرر جدی یا ثابت شده ای ندارن. این نیستش که مثلا ما از یه پلتفرم استفاده کنیم پلتفرم دیگه رو بخوایم استفاده کنیم اون مضر باشه یا عارضه دار جدی باشه و منع جدی شده باشه. پس اینو باید مد نظر قرار بگیریم که از این جهت عوارض شاید خیلی در واقع مورد توجهمون نباشه، اما از اون طرف اینکه کدوم واکسن رو بزنیم که ایمنی بخشی بیشتری بده، باز مطالعات خیلی مطالعات بزرگی نیست. واقعیت قضیه این هستش که مطالعات کوچیکی که انجام شده پیشنهادهای مختلفی رو در نظر گرفتن.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد سویه اومیکرون کرونا با سرعتی در حال گسترش است که در سویه های قبلی دیده نشده. بنابر اعلام این سازمان، همکنون 77 کشور موارد ابتلا به سویه اومیکرون را گزارش کردند. انگلیس یکی از کشورهایی است که روند ابتلا به اومیکرون در آن شدیدتر است. شمار روزانه مبتلایان به کرونا در انگلیس هم به بالاترین میزان خود در 11 ماه گذشته رسید. ساجد جاوید وزیر بهداشت و درمان انگلیس هشدار داده به زودی شمار مبتلایان روزانه به کووید در این کشور به 200,000 نفر میرسد و اومیکرون در چند روز آینده سویه غالب در این کشور خواهد شد.
سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با بیشترین سرعت سرایت نسبت به سویه های قبلی حالا به سویه غالب در پایتخت انگلیس مبدل شده. شهروند انگلیسی:
من خیلی نگران اومیکرونم، مخصوصا الان که از مناطق شمالی به لندن اومدم. تردد زیاد و مسافرت های فراوان به لندن خطر ابتلا به اومیکرون رو بیشتر از هر جای دیگر بریتانیا کرده.
سطح هشدار کرونایی از یک شنبه به سطح 4، یعنی ما قبل بالاترین سطح، افزایش یافته است. وزیر بهداشت انگلیس درباره ابتلای روزانه تا 200,000 نفر به اومیکرون هشدار داده است. با اینکه به گفته نهادهای ناظر حدود 6 میلیون بیمار در انگلیس در انتظار عمل جراحی اند، بار دیگر عملهای جراحی غیر ضروری لغو و بیمارانی که حضورشان در بیمارستان غیر ضروری تشخیص داده شود ترخیص می شوند تا ظرفیت برای پذیرش مبتلایان به اومیکرون وجود داشته باشد. برای مهار اومیکرون برخی محدودیت‌های کرونایی بازگشته، اما تمرکز اصلی دولت بر تزریق واکسن است. دولت نیروهای ارتش را برای کمک به واکسیناسیون به کار گرفته و از داوطلبان مردمی هم درخواست کمک کرده. دولت همچنین برای تشدید محدودیت‌های کرونایی نمایندگان مجلس را فراخوانده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در آستانه سال نوی میلادی در فرانسه، دیگر کشورهای اروپایی هم کرونا همچنان در حال اوجگیری است. در 24 ساعت گذشته بیش از 63 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. در آلمان هم شماره ابتلاهای 24 ساعت گذشته کرونا از 40 هزار نفر گذشت.
تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور، هیئت دولت به منظور بررسی و پیگیری موضوعات و توافقات مهم استانها در سفرهای استانی رئیس جمهور با تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی موافقت کرد. هیئت دولت در جلسه صبح امروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، همچنین فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می‌شود تعیین کرد. به موجب مصوبه هیئت دولت، مواد خام به موادی اطلاق می شود که پس از استخراج و یا استحصال تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فراوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود. آیین‌نامه اجرایی در خصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر هم از دیگر مصوبه‌های جلسه امروز دولت بود.
شبکه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، آخرین چهارشنبه آذر ماه رو سپری می‌کنیم. 24مین روز از این ماه و 10مین روز از ماه جمادی الاول سال 1443 هجری قمری. در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. بنا به روایتی شنبه همین هفته 13 ماه جمادی الاول مصادف است با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که از پیروان راستین سیدت النساء العالمین باشیم ان شاء الله.
اللهم صل على فاطمة اللهم صل على فاطمة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه بعدد ما أحاط به علمه.
صلوات خاصه بر وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پخش کردیم. رسیدیم به 14:19 دقیقه با 45 ثانیه. اولین تلاوت این بخش با صدای قاری ارجمند جناب آقای محمد جواد حسینی آیات 166 تا 170 سوره مبارکه آل عمران. معنای چند واژه از این آیات شریفه: التقا روبرو شد، رویارو شدند، جمعان یعنی مسنای جمع یا گروه، نافقو نفاق ورزیدند یا درویی کردند، ادفعو دفاع کنید، اتبعنا پیروی می کردیم، قعدو نشستند، اطاعو اطاعت می کردند، ادرعو دور کنید، دفع کنید، لا تحسبن نه هرگز نپندار، یرزقونه روزی داده می شوند، فرهینه یا فرهونه جمع فره به معنای شادمان، یستبشرونه خوشحالند، شادی می کنند، لم یلحقو ملحق نشدند، نپیوستند، استجابو اجابت کردند. البته این واژه استجابو در آیه 172 سوره مبارکه آل عمرانه. این معنای واژه ها را از قرآن کریم ویژه آموزش ترجمه و مفاهیم کمک گرفتم. ترجمه واژگان و توضیحات با تألیف مرحوم ابوالفضل علامی، سید هادی محدث و حمید صفار هرندی عذرخواهی میکنم. انشالله که از همین واژگانی که عرض کردم کلن برای تدبر در قرآن کریم مقدمش در واقع پی بردن به مفاهیم آیات نورانی قرآن کریمه و یکی از این موارد که ضروری هم هست خدمتش مرز کنم که ترجمه واژگان هست. اولین تلاوت با صدای جناب آقای محمد جواد حسینی آیات 166 تا 172 سوره مبارکه آل عمران، هدیه به ساحت مقدس حضرت امام کاظم علیه السلام در روز زیارتی ایشان به مدت 8 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا صدق الله